آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم برنامه خبری سه شنبه ششم ماه جنوری را پیشکش میکنم. اشتراک کره شمالی در بازی‌های المپیک زمستانی پیونگ‌چانگ که قرار است هفته آینده آغاز شود، توقف موقتی را در آزمایش‌های هسته‌ای و میزایلی با وجود آورده در شبه جزیره کره. در این رابطه گزارش داریم که به تعقیب پخش خبرها پیشکش میشه و اما نخست محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های گرامی. وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که دو جنرال لوای اول فرقه 111 کابل و پنج تن از افسران اردو در پیوند به حمله بر یکی از جزءتام های این فرقه از وظیفه سبکدو شدند. جنرال محمد رادمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در گفتگویی با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در پیوند به حمله بر جزءتام فرقه 111 در نزدیکی پانتون نظامی مارشال فهیم، 7 تن از منصوبین اردوی ملی این کشور برکنار شدند.
7 نفر از وظیفه سبکدوش شدند که بر جنرال عبدالستار خدگر است، قماندان لواست لوای اول فرقه 111، برای جنرال غیور است، رئیس ارکان لوای اول فرقه 111، جگرن قدرت الله رئیس ارکان و سرپرست کندک دوم لوای اول است، جگرن حیات الدین عامر اپراسیون کندک دوم لوای اول است، تورن عبدالقدیم عامر استخبارات کندک دوم لوای اول است، دوم بردمن محمد شریف عامر ضد استخبارات کندک دوم لوای اول است و فران جنرال عبدالاحد قماندان طوله اول کندک دوم لوای اول است. و همچنان برای 4 تن از منصوبین فرقه 111 که در آن حمله از خود شجاعت و قهرمانی نشان داده بودند، یک ماه معاش بخشیشی و برای منصوبین قطعه خاص که در مهار نمودن این حمله کوشش کردند، از طرف مقام وزارت دفاع به سردرستی هدایت داده شد که اونا را به تقدیم پیشنهاد کنند و حقوق ابتدایی شهدا یعنی اکرامی از یا اجرا و خانواده شهدا رسیدگی خاص صورت گرفته و از مجروحین اردوی ملی عیادت به عمل آمده است.
به گفته وزارت دفاع افغانستان، این مقام های اردو برای تحقیق به سرانوالی و بخش حقوقی معرفی کردیدند. قوای نظامی ایالات متحده آمریکا گفته است که عملیات جدید برای تخریب منابع مالی، مراکز آموزشی و شبکه‌های حمایتی طالبان در مرزهای افغانستان با چین و تاجیکستان گسترش یافته است. حملات هوایی بر شبکه‌های تولید، پروسس و قاچاق مخدرات طالبان که به گفته مقام‌های آمریکایی منبع 60% مصارف آن گروه است، در ماه نوامبر گذشته از ولایت هلمند آغاز شد. نظامیان آمریکایی روز سه‌شنبه اعلام کردند که در بیش از 96 ساعت گذشته قوای آمریکایی عملیات هوایی را بر مراکز آموزشی طالبان در ولایت بدخشان انجام داده و پلان‌گذاری و تمرینات برای اعمال تروریستی این گروه را در مناطق مرزی افغانستان با چین و تاجیکستان مختل کرده است. حملات جدید هوایی بر مواضع طالبان پس از آن صورت گرفت که گروه طالبان اخیراً تصاویری را در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند که شورشیان آن گروه را در حال انجام تمرینات زمستانی در ساحات پوشیده از برف نشان می‌دهند. نظامیان آمریکایی گفتند که از آغاز کمپین تخریب منابع مالی طالبان که اکثر عملیات آن در ولایت هلمند انجام شد، تا اکنون بیش از 30 میلیون دلار به آن گروه خسارت وارد شده است. جان نیکلسن، فرمانده عمومی نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان، گفته است طالبان جایی برای پنهان شدن ندارند. او گفت هیچ پناهگاه امن برای هیچ گروه دهشت‌افکن وجود نخواهد داشت تا با استفاده از آن به این کشور یعنی افغانستان آسیب و زیان برسانند. وزارت عدلیه افغانستان اعلام کرد که با آنکه شمار کودکان متخلف از قانون نسبت به 4 سال گذشته 20% کاهش یافته است، اما هنوز هم نزدیک به 800 نفر در مراکز اصلاح به سر می‌برند. اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان آمار کودکان موجود در این مراکز را بیش از 1000 تن گفته و از وضعیت آنان اظهار نگرانی کرده است. آمار وزارت عدلیه افغانستان نشان می‌دهد که از سال 1393 خورشیدی تا اکنون 10699 کودک متخلف از قانون با زمان‌های متفاوت در مراکز اصلاح و تربیت اطفال افغانستان پذیرفته شدند. مهاجمان بر دفاتر پلیس در کشمیر تحت اداره هند گلوله باری کردند و یک تندرو پاکستانی را که برای معاینه طبی به شفاخانه انتقال می‌شد آزاد کردند. غلام حسن بهات، یک منصوب پلیس، گفت که دو منصوب پلیس در این حمله زخمی شد و هر دوی آنها بعداً در سرینگر، شهر عمده کشمیر تحت کنترل هند، جان باختند. حمله کنندگان با آن شورشی فرار کردند. این شورشی متعلق به گروه لشکر طیبه بود که در سال 2015 توسط پلیس بازداشت شده بود. مقام های روسی میگویند که آنها جسد یک پیلوت طیاره جنگی را که جت جنگیش بر فراز ساحه تحت کنترل شورشیان در شمال سوریه سقوط داده شد، برگرداندند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
رومان فیلیپوف، پیلوت تیاره جت سوخوی 25 بود که بعد از تبادله آتش اسلحه با تندروان در آن منطقه خود را با بم دستی کشت. وزارت دفاع روسیه امروز گفت که استخبارات اردوی آن کشور با کمک ترکیه جسد آن پیلوت را از ولایت عدلی بازگرداند و این پیلوت روز پنجشنبه در جنوب روسیه دفن خواهد شد. در انکشاف دیگر مربوط سوریه، هزاران اعتراض کننده در یک منطقه سوریه تحت کنترل کردها به جاده ها سرازیر شدند. آنها به تهاجم ترکیه به آن منطقه که اکنون در سیومین هفته قرار دارد اعتراض کردند.
رئیس جمهور پیشین و در تبعید مالدیو از هند و ایالات متحده خواستار مداخله در بحران سیاسی کشورش شد. محمد نشید امروز بیانیه‌ای صادر کرد که هند را ترغیب کرده تا نماینده‌ای را با پشتیبانی نیروی نظامی آن کشور با آن مجموع جزایر کوچک اقیانوس هند برای آزادسازی عبدالله سعید وزیر عدلیه و علی حمید قاضی محکمه زندان بفرستد. سعید و حمید صبح امروز هنگامی بازداشت شدند که نیروهای امنیتی به ساختمان محکمه عالی در پایتخت آن کشور هجوم بردند. این یورش ساعتی بعد از آن صورت گرفت که عبدالله یمین رئیس جمهور مالدیو حالت اضطراری 15 روزه را در آن کشور اعلام کرد. نشید در بیانیه‌اش گفت که رئیس جمهور یمین به گونه غیر قانونی حکومت نظامی را اعلام کرده و تاخت و تاز می‌کند. او همچنین از واشنگتن خواست تمام معاملات مالی را با مقام‌های حکومت مالدیو مسدود کند. اداره ریاست جمهوری دونالد ترامپ از ملاقات احتمالی معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و مقام‌های کره شمالی در کره جنوبی طی بازی‌های المپیک زمستانی این هفته خبر داد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ترامپ روز دوشنبه در ایالت آلاسکا گفت که در خصوص هر گونه تعاملی با هیئت کره شمالی وی تقاضای ملاقات را دریافت نکرده است، اما گفت که دیده شود که چه خواهد شد. قبل بر این، وقتی که رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده در جریان سفرش در پیرو در مورد احتمال ملاقات پنس با هیئت کره شمالی در رویداد ورزشی کره جنوبی پرسیده شد، از عبارت مشابهی استفاده کرد. پنس قبل از عزیمت به ژاپن متذکر شد که رئیس جمهور دونالد ترامپ همیشه گفته است که وی به مذاکره باور دارد، اما آنها خواهند دید که چه اتفاق خواهد افتاد. معاون رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران گفت که اگر وی با مقام‌های کره شمالی ملاقات کند، او به آنها خواهد گفت که آن کشور باید برای یک بار و برای همیشه سلاح هسته‌ای و برنامه‌های میزایل بالستیک خیش را ترک کند، زیرا این کار آرزوی تمام کشورهای منطقه و ایالات متحده است.
و خبر آخر این که اندری دودا رئیس جمهور پولند امروز گفت که وی قانونی را توشیح خواهد کرد که کاربرد هر عبارتی که پولند را به خاطر جرایم نازی‌های آلمان در داخل آن کشور در زمان کشتار جمعی یهودیان یا هولوکاست متهم کند مجازات می‌کند. این قانون بر کسی که کشتار یهودیان توسط نازی‌ها را در جنگ جهانی دوم جنایت پولندی‌ها یا کمپ‌های مرگ نازی را کمپ‌های مرگ پولندی بخواند جریمه و زندانی خواهد کرد. بعضی از بدترین قساوت نازی‌ها در خاک پولند رخ داد. دودا گفت که او همچنین با محکمه قانون اساسی پولند مشورت کرده تا این قانون را بررسی کند. مقام‌های اسرائیلی اعتراضات شدید خود را به این قانون بیان داشته، گفت که این کار تلاشی برای بازنویسی تاریخ است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مالم توجه کنین به گزارش های این برنامه. چنانچه در برنامه قبلی هم شنیدین، جان سالیوان معاون وزیر خارجه ایالات متحده امروز استماعی داشت در کمیته روابط خارجی مجلس سنا. در رابطه به اظهارات از او و واکنش سناتوران از همکار ما آقای نجیب الله احمد یار خواهش کردیم که در استودیو با ما باشن. با این مسئله را شما شنیدین و جریان اظهارات و استماعی را. من میخواستم از شما نخست بپرسم که این استماعیه که در رابطه با پالیسی ترامپ در آسیای جنوبی و افغانستان بود، روی چه نکات در این جلسه مشخصا تمرکز داشت؟ گفته میشه که معاون وزیر خارجه و بعد از سفر به افغانستان این استماعیه را داشت، درست است؟
بله، با درود به شما و تمام شنوندگان گرامی. قسمی که خودت گفتی در واقع
استمایه پس از سفر آقای سولیوان به افغانستان است که هفته گذشته رفتن و با رهبران حکومت وحدت ملی دیدن و در واقع یک ارزیابی از کارایی استراتژی جدید رئیس جمهوری دونالد ترامپ در افغانستان است. در بخش عمده و اساسی از این ختم شورشگری در افغانستان و یافتن یک راه حل مسالمت‌آمیز در افغانستان بوده که در مورد ازی آقای سولیوان به کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده معلومات داد، البته روانده که دو طالبانی شامل باشن.
یکی از نکاتی که در اواخر ایالات متحده روش با فشاری و تاکید هم میکنه وارد کردن فشار برای پاکستان است و با تعلیق در آوردن کمک ها به پاکستان. در این رابطه چی واکنش سناتوران چی بود و معاون وزیر خارجه آمریکا روی مسئله چقدر تاکید کرد؟
هرچند رئیس جمهور دونالد ترامپ چندین بار حتی در اولین روز سال روان میلادی رئیس جمهور ترامپ از پاکستان به شدت انتقاد کرد و کارکرد زور در راستای مبارزه با دهشت افغانی نابسنده خواند و حتی پاکستان حامی دهشت افغانان عنوان کرد، ولی در جلسه امروز آقای سولیوان و بیشتر بر اهمیت مشارکت میان ایالات متحده و پاکستان هم تاکید کرد و گفت که پاکستان به صفت یک شریک بر ایالات متحده ارزش خود داره، ولی آنچه را که حکومت ایالات متحده است پاکستانی میخواهد که کارکرد بسنده در راستای مبارزه بیدرنگ و بدون تفکیک با همه گروه های دهشت افغان انجام بده و نیز از نفوذی که گفته میشه در میان عناصر و رهبران طالبان افغان داره کار بگیره تا اونا را وادار بسازن که با پای میز مذاکره بین. اما هنوز هم دیده میشه که مقام های ایالات متحده از کارکرد پاکستان در این راستا و یا هم گرایش طالبا بر روند سال ناخشنود هستند و نمونه عمده از او را حملات اخیر مرگبار در افغانستان میدانند که
بدیده شک می نگرند از همکاری پاکستان. در مجموع واکنش سناتوران یا کمیته روابط خارجی مجلس سنا و این اظهارات چه بود؟
چیزی که بسیار جالب بود در این استماعیه واکنش سناتور کریستوفر مورفی سناتور دموکرات از ایالت کنتیکت بود که از آقای سولیوان پرسید که شما میگین که ما طرفدار یک روند صلح و یک راه حل سیاسی هستیم که دو طالبان نیز شامل باشه، ولی از طرف دیگر رئیس جمهور دونالد ترامپ نقل قول مستقیمش خواند که هفته گذشته سر سفره چاشت با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که دیگر با طالبان صلح نمیکنیم، نفی نمیکنیم. کدام یکش استراتژی حکومت ایالات متحده در قبال افغانستان است؟ آیا آنچه را که رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته و یا ای که شما تشریح میکنین؟ در اینجا هم وضاحت آقای سولیوان داد که در واقع موضوع گیری آقای ترامپ نوع واکنش به حملات مرگبار در کابل بود، در شورای صدارت کابل که دو بیش از 100 نفر کشته و بیش از 230 نفر دیگه زخمی شده بود، اما گفت که پلیسی ایالات متحده ایست که روند سال با مالکیت افغان ها در افغانستان تطبیق شد و ایالات متحده هم از همچون روند حمایت میکنه.
و بالاخره در ای استماعیه هم از نشست در ازبکستان و کابل یاد شد که در او هم حمایت کشورها را از ای مش خواستار شوند و در رابطه با امنیت منطقه و بخصوص افغانستان صحبت شوند.
دقیقا یکی نشست کابل است که شاید چند هفته بعد برگزار شد و به تعقیب از او نشست صلح آسیای میانه است که در ازبکستان قرار است برگزار شود و بدون شک افغانستان به گفته آقای سولیوان یک بخش اساسی در اینجا است تا از طریق یک همگروی منطقه‌ای و مشارکت کشورهای منطقه به ویژه همسایگان افغانستان یک روند مؤثر و کارای ایجاد شود تا به شورشگری و دهشت افغانی در کشور خاتمه بخشیده شود.
آقای احمدیار شما تشکر میکنم که وقت خود اختیار ما قرار دادین. تشکر از حضور شما.
افتخار دارم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در مراسم امضای قرارداد تمویل 108 پروژه انکشافی در افغانستان از طرف هند گفت که کشور از تمام دولت ها کمک مالی را انتظار نداره، اما باید کشورها از اقدامات و پالیسی هایی که سبب بی‌ثباتی در افغانستان میشه اجتناب کنند. هرچند آقای عبدالله از پاکستان نام نبرد، اما گفت که تلاش برای بی‌ثباتی افغانستان به نفع هیچ کشور نیست. سمسم مسیرت در این مورد گزارش می دهد.
حکومت هند 108 پروژه انکشافی را به ارزش 31 میلیون دلار در 31 ولایت افغانستان تمویل می کند. این پروژه ها که در بخش های زیربنا، معارف، تحصیلات عالی، حکومتداری و دیگر بخش های انکشافی است، قراردادهای آن روز سه شنبه میان مقام های 14 اداره حکومت افغانستان و سفارت هند مقیم کابل امضا شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با خرسندی از کمک ها و سیاست های هند در قبال افغانستان گفت که هند همواره در بازسازی افغانستان نقش مثبت داشته و خواستار ثبات در افغانستان است. هرچند آقای عبدالله مشخصا از پاکستان نام نبرد، اما گفت برخی کشورها در تلاش نوامنسازی افغانستانند که این مسئله برای هیچ کشور سود نخواهد داشت.
از بی‌ثبات ساختن افغانستان، از راکت پراگنی ها، از عملات انتحاری چیزی به دست هیچ کس نمیاد. توقع ما هم است که کشورهایی که ادعای دوستی با ما دارن دوستی خود در عمل ثابت بسازند.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که به تازگی نظامیان پاکستانی نزدیک به 200 راکت را بر مناطق مرزی شرق افغانستان پرتاب کردند. رئیس اجرایی افغانستان گفت که این کشور از همه دولت ها انتظار کمک های مالی ندارد، اما کشورها باید از پالیسی ها و اقداماتی که منجر به بی‌ثباتی در افغانستان می شود اجتناب کنند. مقام های حکومت افغانستان همواره پاکستان را مسئول بی‌ثباتی در این کشور خواندند، آنچه که همواره از سوی مقام‌های پاکستانی رد شده است. در همین حال برخی از کارشناسان سیاسی باور دارند که گسترش روابط میان افغانستان و هند سبب خشم پاکستان خواهد شد. احمد ضیا رفعت استاد پوهنتون کابل به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نزدیکی روزافزون روابط افغانستان و هند یکی از دلایل عمده تیرگی روابط پاکستان و افغانستان است.
این درست است که هند یکی از کشورهای هست که در 17 سال اخیر اندک بیش از 3 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده، اما از آن طرف فراموش نکنیم که تیرگی رابطه افغانستان با پاکستان سبب شده که به سبب ناامنی در افغانستان کشور ما ده ها میلیارد دلار زیان دید. پس دیده میشه که میزان ضررهای مالی که ما از خصومت با پاکستان متقبل شدیم قطعا قابل قیاس با کمکی که هند به افغانستان با ما کرده نمی باشه.
آقای رفعت در ادامه گفت که قراردادهای اخیر میان افغانستان و هند نیز سوی زن پاکستان را در برابر افغانستان افزایش خواهد داد. آقای رفعت باور دارد که افغانستان باید سیاست خارجی خیش را به گونه‌ای تنظیم کند که برای پاکستان تهدید کننده نباشد، چون از تیرگی روابط میان دو کشور بیشترین ضرر را افغانستان متحمل می شود. اما از سوی دیگر ودیر صافی استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که گسترش روابط میان افغانستان و هند به نفع افغانستان است. آقای صافی افزود که پاکستان در قبال افغانستان نیت نیک ندارد و به حاکمیت ملی این کشور نیز احترام نمیگذارد.
بسیار خوب است که پروژه ها را میگیره. پاکستان اگر از زور نظامی در مقابل افغانستان کار نمیگرفت و مخرب و جاسوس و آدمکش روان نمیکرد بر ما، اگر ما سیا اگر از خودشان است همین پروژه ها را همی ها می گرفتن آباد می کنن. چرا مثل این کار نمی کنن که اینا از لحاظ سیاسی و نظامی می خوانن بر ما تفاهم خاطر؟
به گفته تحلیلگران افغانستان بارها کاهش روابط با هند را برای بهبودی روابط با پاکستان امتحان کرده است، اما این سیاست نتیجه نداده است و با وجود کاهش روابط افغانستان و هند پاکستان همچنان سیاست تلاش برای بی‌ثباتی در افغانستان را تعقیب کرده است. از سوی دیگر در پی حملات خونین اخیر در کابل و سفرهای مقام‌های بلندپایه نظامی و ملکی افغانستان و پاکستان به کابل و اسلام آباد، مقام‌های دو کشور نتوانستند روی مسائل عمده به توافق برسند، اما قرار است که به تاریخ 9 و 10 فوریه هیئت افغانستان بار دیگر با مقام‌های پاکستانی در اسلام آباد دیدار کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
وزارت عدلیه افغانستان اعلام کرده بانک شمار کودکان متخلف از قانون نسبت به 4 سال گذشته 20% کاهش یافته، اما هنوز هم نزدیک به 800 کودک در مراکز اصلاح به سر میبرند و این مسئله باعث نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان شده. خیرالله رسولی گزارش میده.
آمار وزارت عدلیه افغانستان نشان میدهد که از سال 1393 خورشیدی تا اکنون 10699 کودک متخلف از قانون با زمانهای متفاوت در مراکز اصلاح و تربیت اطفال تحت نظارت قرار گرفتند. عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که بر بنیاد آخرین آمار این وزارت 784 کودک متخلف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در مرکز و ولایت‌ها به سر می‌برند. به گفته آقای انور 704 تن این کودکان را پسران و 80 تن متباقی را دختران تشکیل می‌دهند.
از نظر جرمی 171 تن مظنون متهم و یا محکوم به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است، یعنی بیشترین رقم متخلفین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی تشکیل می‌دهند. 150 طفل مظنون متهم و یا محکوم به سرقت است و 123 تن مظنون متهم یا محکوم به قتل است. البته بیشتر از این ارقام بیشتر قسمت جرایم اخلاقی است.
وزیر عدلیه افغانستان با نگرانی گفت که شمار کودکان مظنون متهم و محکوم به جرایم امنیت داخلی و خارجی افزایش یافته است، ولی رقم دقیق این افزایش را بیان نکرد. این در حال است که پیش از این نهادهای مدافع حقوق کودکان از روند سربازگیری مخالفان مسلح دولت افغانستان از میان کودکان به شدت ابراز نگرانی کردند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان اما گفت که نظر به ارزیابی این نهاد، در حدود 1200 کودک در مراکز اصلاح و تربیت اطفال در این کشور بسر میبرند. نجیب الله زدران ببرگزی، هماهنگ کننده ملی بخش کودکان در این کمیسیون، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت استفاده کودکان در جنگ خلاف اصول و موازین حقوق بشر بین المللی است، ولی مخالفان مسلح هنوز هم از کودکان در جنگ استفاده میکنند. یافته های ما نشان میدهد در شمار این کودکان کاهش نیامده است. این کودکان نیز در بین اطفال متخلف هستند و گرفتار شدند. چون نظر به قانون از 18 سال پایین ترند، در این مراکز به سر می برند. با گفته آقای ببرگزی، اکثریت این کودکان از جانب مخالفین مسلح فریب داده شده و یا هم فقر و نیازمندی ها سبب شده است که به گروه های مخالفین مسلح بپیوندند. نبود تعمیر معیاری، ازدحام در مراکز اصلاح و تربیت اطفال، عدم دسترسی به وکیل مدافع، برق، آب، روند آموزش معیاری و آموزش حرفه، برنامه‌های معیاری ادغام مجدد این کودکان به جامعه از نگرانی کمیسیون حقوق بشر افغانستان است. اما با این هم پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان تایید کرده است که نسبت به یک دهه گذشته رعایت حقوق آموزش، تفریح، یادگیری حرفه، تفکیک دختران و پسران، مینوی غذایی کودکان تحت بازداشت بهبود یافته است. بر اساس قوانین افغانستان، کودکانی که پایین تر از 18 سال جرمی را مرتکب شود، قبل و پس از دوران محاکماتی دوسیه‌اش در مراکز اصلاح و تربیت اطفال به سر می‌برند. در حال حاضر 900 مرکز پسرانه و 100 مرکز دخترانه در 34 ولایت افغانستان وجود دارد. وزیر عدلیه افغانستان گفت 10 تعمیر معیاری دولتی برای مراکز اصلاح کابل، هرات، فرا، هلمند، وردک، قندهار، ننگرهار، بلخ، خوست و سمنگان اعمار شده است و به زودی کار اعمار مراکز اصلاح 3 ولایت بامیان، پکتیکا و بدخشان نیز به پایان می رسد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اشتراک کره شمالی در بازی‌های المپیک زمستانی پیونگ‌چانگ که قرار است هفته آینده آغاز شود، توقف موقتی را در آزمایش‌های هسته‌ای و میزایلی در شبه جزیره کره باعث شده. محمد احمدی گزارش صدای آمریکا را تقدیم می‌کند.
در المپیک پیونگ‌چانگ، کره شمالی و جنوبی زیر بیرق ویژه وحدت در مراسم گشایش این بازی‌ها رسم گذشتشان را با همدیگر اجرا خواهند کرد. آنها همچنین با یک تیم واحد ورزش هاکی روی یخ زنان به میدان خواهند رفت. یک تیم اوناس ویژه تشویق ورزشکاران از کره شمالی که به نام اردوی زیبایی ها شناخته می شود، برای حمایت و تشویق ورزشکاران هر دو کشور در آنجا خواهد بود. و گروه ارکستر موسیقی سامی جیون کره شمالی و سایر هنرمندان در منطقه پیونگ چانگ و شهر سئول هنرنمایی خواهند کرد. برای مون جای این، رئیس جمهور کره جنوبی، این همکاری بین دو کره در المپیک بخشی از ابتکار وسیع‌تر دیپلماتیک به حل صلح‌آمیز بنبست هسته‌ای کره شمالی است. رئیس جمهور کره جنوبی میگوید ما باید کره شمالی را به گفتگوی خلع سلاح هسته‌ای نیز سوق بدهیم که همچنین روابط بین دو کره را بهبود خواهد بخشید. اما در کره جنوبی مخالفت فزاینده با اقدام رئیس جمهور مون در المپیک وجود دارد. محافظه‌کاران این کار را امتیازات یک جانبه به کره شمالی سرکوبگر می‌بینند. ایالات متحده این همکاری المپیک کره شمالی را به حیث سعی در بهبود تصویر تهدیدآمیز خود و تضعیف کردن حمایت بین‌المللی از تعزیرات سخت بین‌المللی تصور می‌کند. نیکی هلی سفیر ایالات متحده در ملل متحد است. خانم هلی گفت من فکر میکنم این یک اخلالگری است. من فکر میکنم این همان کاری است که کره شمالی همیشه آن را انجام داده است، این که وقتی همه چیز بحرانی میشود آن کشور به مذاکره شروع میکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پالیسی فشار حداکثری را مطرح کرده است که تأکید بر تعزیرات سخت‌تر اقتصادی و اقدام احتمالی نظامی برای توقف دادن توسعه میزایل‌های دوربردی است که می‌تواند قلمرو ایالات متحده را هدف قرار دهد. اما کیم جونگ اون رهبر کره شمالی برای هموار کردن گفتگو در مورد توقف برنامه هسته‌ای کشورش بی‌علاقه باقی می‌ماند. کره شمالی برای تأکید بر موقف مخالف خود رسم گذشت نظامی گسترده‌ای را در روز قبل از مراسم گشایش المپیک در نظر دارد اجرا کند که در آن ممکن میزایل‌های دوربردی را که آزمایش کرده است به نمایش بگذارد. رئیس جمهور ترامپ وقتی که اخیراً از وی در مورد آینده صلح بعد از المپیک سوال شد وعده‌ای نداد. آقای ترامپ گفت ما پی خواهیم برد که این المپیک چگونه به پایان می رسد. اما ما فکر می کنیم المپیک به خوبی به پایان می رسد و بعد از آن کسی نمی داند. ما پی خواهیم برد. ما به زودی پی خواهیم برد. من تردید دارم. ایالات متحده و کره جنوبی تمرینات نظامی مشترک را به خاطر المپیک به تعلیق درآوردند، اما تصریح کردند که آنها بعد از آن بازی‌ها تمرینات را با وجود تقاضای کره شمالی به تعلیق آن تمرینات برای حمایت از بهبود رابطه دو کره از سر خواهند گرفت. و صحبت‌های فزاینده‌ای در واشنگتن در مورد اجرای حمله نظامی محدود موسوم به بینی خون‌آلود در واکنش به تحریک بعدی کره شمالی وجود دارد، اگرچه که این عملیات ممکن یک جنگ مرگبار را در منطقه باعث شود.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و هم آخرین گزارش، قانونگذاران آمریکایی به روز دوشنبه رأی دادند که دموکرات‌ها می‌توانند در مقابل یادداشت انتشار یافته از طرف جمهوری‌خوان یادداشت جوابی خود منتشر بسازند. در این رابطه از احمد فواد لامی می‌شنویم.
دموکرات‌ها می‌گویند آنان فقط می‌خواهند حقیقت آنچرا که گذشته بازتاب دهند.
فکر میکنم این کار کمک خواهد کرد تا مردم راجع به نادرستی‌ها و تحریف‌ها در یادداشت جمهوری‌خوان بدانند.
اصرار برای نشر یادداشت دموکرات‌ها در پاسخ به یک یادداشت جمهوری‌خوان بود که هفته گذشته انتشار یافت و در آن FBI متهم شده که گویا از پروژه تحقیقاتی تمویل شده از سوی کمپاین هیلری کلینتون برای توجیه جاسوسی علیه کارتر پیج، مشاور کمپاین ترامپ و روابط او با روسیه کار گرفته است.
ما آنها را بالفعل گیر آوردیم. ما آنها را گیر کردیم.
قبل از آن که یادداشت دموکرات‌ها نشر گردد، نخست باید ترامپ آن را مرور کند. مقامات قصر سفید اشاره می‌رسانند که آقای ترامپ این یادداشت را نشر خواهد کرد، اما آنان تضمین نمی‌کنند. یک سخنگوی قصر سفید می‌گوید ترامپ ممکن از یک بررسی جدید عملکرد FBI حمایت کند. ترامپ می‌گوید که در روند تحقیقات پیرامون مداخله روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا، یادداشت جمهوری‌خواهان دلیل برای تبرئه او از خلافکاری‌ها می‌باشد. اما رابرت مولر رئیس گروه ویژه حقیقت‌یاب به بررسی‌هایش ادامه می‌دهد و دموکرات‌ها و حتی خود جمهوری‌خواهان می‌گویند که تحقیقات مولر اساس فراتر از یک پژوهش مخالفین را دارد.
اجازه دهید که برایتان بگویم این یادداشت کدام سرزنش تحقیق رابرت مولر نیست. آقای مولر باید اجازه داده شود که برای تکمیل بررسیش هر سر نخی را جستجو کند.
دوستای عزیزی بود داشته های برنامه خبری که به پایان میرسه. پس از ساعت 10 شب شما بازپخش برنامه ها را روی امیان واج میتونین دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.